بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. صاحب بله مصباح الفقاهه جلد 1 صفحه 308 او رو در بیارین تا یک دو تا عبارت هست پیرامونی صحبتی داشته باشیم، بعد بریم به سراغ کلام ایشون. ملاحظه کنید صاحب مفتاح الکرامه جلد 12 صفحه 173 عبارتشون اینه: ول اولا به اهل تحصیل ان لا یلتفتو الى رد مثل هذه الاباطیل. دلش خیلی پره، سزاوار به اهل تحصیل، کسانی که دنبال درسند و بالاخره پژوهشگرند، سزاوار به اهل تحصیل آن است که التفات نکنند به رد مثل هذه الاباطیل، سخنان باطلی که گفته شده، شما خودتون رو معطل رد اونها نکنید. یعنی انگار از کنارش بگذارید، خیلی براش وقت نذارید. بله، ان هی الا آراء بارده و مذاهب فاسده مخالفتون لمذهب شیعه. این حرفی که گفته شده، اینا یک آراء سردیست و عقاید فاسدیست که مخالف با مذهب شیعه است. در بحث این که مثلا غنا فی نفسه بخواد مباح باشد، با این شدت داره اینها رو رد میکنه. بله، بعد میگه کنا نعیب و علل عامه و صوفیه، ما بودیم که به عنوان عیب و نقص آن را ذکر میکردیم بر عامه و صوفیه، که اینها بالاخره خرافاتی بیش نیست و عباراتی داره در مورد این سخن که بخواد غنا فی نفسه مباح باشد. این کلام صاحب مفتاح الکرامه. بعد از ایشون مرحوم صاحب جواهر، دارن صاحب جواهر از شاگردان بفرمایید این صاحب مفتاح الکرامه رو شاگرد علامه دانسته است. وارد زندگی نامه صاحب جواهر رو بخون نگاش کنید، تعبیرشون اینه که شاگرد دیگری برای سید بله. حالا این ردیف رو بخوام خدمت رو فرض کنیم، دیروز عبارتی رو خواندیم از شرح القواعد، از شاگردان صاحب شرح قواعد شیخ جعفر کاشف الغطا شرحی بر قواعد داره، از شاگردان ایشون سید عاملی صاحب کتاب مفتاح الکرامه، یکی دیگه از شاگردان شیخ جعفر کاشف الغطا، یکی دیگه از شاگردان ایشون صاحب جواهر است. البته عمده بحث‌های خارج فقه آقایون با نگاه به حرف صاحب جواهر پیش میره. صاحب جواهر مربوط به بحث ما چنین فرموده است، تعبیر ایشون اینه: و قال تلمیذه الاخر صاحب الجواهر، شاگرد دیگر شیخ جعفر کاشف الغطا که مرحوم شیخ محمد حسین نجفی صاحب کتاب نفیس جواهر است، در جلد 22 صفحه 44 و 45 مطلب ایشون این است. بل یمکن دعوا کونهی ضروریاً فی المذهب. گفتیم ادعی گفتن که حرمت قناز از ضروریات مذهب شیعه از اونهاست مرحوم صاحب جواهر. مگه ممکنه ادعای این که گفته شود حرمت قنا ذاتی است، این ضروری مذهب هست؟ فمن الغریب ما وقع لبعض متأخر المتأخرین. بله، از مطالب عجیب غریب این است، اون چه که واقع شده است برای بعض متأخر المتأخرین، منظورش مرحوم مهندس کاشانی است. تبع للمحكي عن الغزالی، کیشون هم پیروی کرده اون چی که حکایت شده است از غزالی. چیه؟ من عدم الحرمه فی ما لم یقترن به محرم خارجی. گفته حرمت برای قنا نیست. در کجا؟ در وقتی ایکی قنا مقترن به محرم خارجی نباشه. محرم خارجی که ضرب بلعود و الکلام بالباطل، با ابزار و آلات موسیقی به اصطلاح همراه شدن، زدن به عود، اون چوب خاصی حالا نی مثلا، از نی به مزمارم گاهی یاد کردن به قصب یا قصب، که ضرب بلعود و الکلام بالباطل و نحو ذلک، وقت اگر با اینا همراه نباشد قنا براش حرمتی نیست. بعد ایشون هم باز شبیه همون عبارت صاحب مفتاح الکرامه رو داره. این بحث قنا رو در جواهر نگاه کنید، خیلی به اختصار جمعش کرده. مگه طولانی کردن این بحث بالاخره تضییع وقته. مطلبش مشخص و مسلمه، خیلی نمیخواد حترش بشه. اما ما که شروع کردیم خیلی وقت داریم حرف میزنیم، هنوز هم ادامه داره. بعد میگه ومن هنا کان الاتنا فی افساد ذالک. معطلی بشیم که بخوام این عقیده رو به اصطلاح فاسد معرفی کنیم، دقت فرمودید؟ این میشه منتزی العم به ما لا ینبغی. وقتا کم آقا، خیلی بالاخره معطلین بخوان بشین، سزاوار نیست. بله، نو آقایون هم باز همین مسوار هم نگاه بفرمایید، خیلی مفصل حرف نزده در قنا، اما بعضی از بزرگان به طول و تفصیل بالاخره در اطراف و جوانب این قنا بحث کردن. به قول آقا یک نیم سال تحصیلی رو مثلا میبینی، شاید بیشتر.
زمانه ما فرق میکنه.
بله خوب، حالا این زمانه هم طوری شده که هرچی، بله حالا ما علما هم هرچی بیشتر بگن مردم کمتر گوش میکنه. بیشتر با تأکید باید همراه کنند که بابا بترسین بالاخره اینا دیگه امر رو ساده نگیرین، قنا با این همه حرفایی که پیرامونش گفته شده. مناسب است بریم به سراغ کلام مصباح الفقاهه. خوب عبارت آوردین؟
اون رو بربط
کنیم. چکر. بله ببینید، عبارت مصباح الفقاهه جلد 1 صفحه 308 یک فرازی از کلامیشون رو میاره. مرحوم صاحب مصباح الفقاهه خیلی جدی این سخن محدث کاشانی رو نقد میکنه، چند تا ایراد بر ایشون ذکر میکنه. بعضی از بزرگان باز در همین فضا میگن ما برداشت دیگری داریم از کلام محدث کاشانی، و اگر محدث کاشانی اون مطلبی رو که ما میگیم اگر منظور ایشون بوده، اشکالات مصباح الفقاهه وارد نیست. بله، اولا ایشون سخن وافی رو میاره محدث کاشانی، بعد در نقد سخن ایشون عبارتی دارن. حالا عبارت واسدن یا آوردن اقولو، حرف وافی رو قبلا خونده بودیم، بخوام دوباره بگیم دیگه، باز بالاخره آقایونه که بودن رو شنیدن دیگه، مستلزم تکراره. اقولو یرد علیه امورو، ایراداتی که بر مهندس کاشانی وارده است چند امره، یکی هم نیست. الاول ان الظاهر من الروایات المتضافره بل المتواتره من حیث المعنا الناهیه عن القناع و عن جمیع ما یتعلق بهی هو تحریمه بنفسه ما قطع النظر عن اقترانه بسائر العناوین المحرمه و قد عرفت جمله منها فی الهامش و عرفت مصادرها فراج. منظور واضح است، بر سخن صاحب وافی ایرادات و اشکالاتی است. اشکال اول، ظاهر از روایات متضافره تعبیر میکنه، بعد ترقی میکنه، میگه نک روایات متضافره، تضافرون حد وسط بین احاد و متواتر را گویه، از احاد بیشتره اما به تواتر نرسیده، این میگن اخبار متضافره. بعدشون میگه نه که متضافره است بلکه متواتره است، البته تواترش از حیث معناست، ولی یک تواتر لفظی رو شما ندارید. دقیقا فهمونده؟ کل این اخباری که در حرمت غنا اومده میشه در مدش ادعا کرد تواتر معنوی را. خوب، روایات متواتره از حیث معنا نهی میکنه عن الغنا، نهی میکنه از غنا و از تمام آنچه که متعلق به غنا، تعلیمش، تعلمش، اجرت گرفتن بر آن الی آخر. درست شد؟ خوب، این روایات ازش این فهمیده میشه هو تحریمه به نفسه، که این غنا به خاطر خودش حرامه، رو غنا خلاصه تعبیر آورده. امام معصوم علیه السلام در مورد غنا انگوش گذاشته، بلد نبود حرف بزنه که مثلا بگه آقا یک چیزی که حالا اسمی بذاریم، این محلی که این همه گناه درش اتفاق میفته گناه هم هست، اینا ای حرامه، یه جوری سخن میگفت که مثلا حرمت مجموع اینا رو میخواست مثلا بیان بفرماید، اینجوری که نفرموده، گفته گناه حرامه. درست شد؟ این تعبیرشون این است که تحریم گناه به نفسه است با قطع نظر از اقترانش به سایر عناوین محرمه. اصلا به عناوین محرمه کاری نداریم، گاهی این غنا هست، چهار تا دیگه حرام هم کنارش هست، گاهی خودش تنهاست و روایات داره غنا را حرام میکنه، چه با بقیه مقارنات همراه باشد چه با سایر مقارنات همراه نباشد. و شناختی شما پاری از این اخبار رو در هامش که قبلا ذکر کرده، و اول که خواستیم وارد بحث غنا بشیم روایاتی رو ذکر کردن با آدرس و شناختی مصادر اونها رو از حیثی که صحیح هست یا مثلا عیاناً مرسل هست، و ایشون تعبیرش این بود که چون که اخبار زیاده معطل بحث سندیش هم نمیشه. این اشکال اول. اشکال دوم، اگر عرشبت تحریم غنا به خاطر عوارضش باشه، اگر تحریم غنا به خاطر عوارضش باشه، این اهتمام دادن شارع به منع از غنا در این روایات لغو خواهد بود. چرا؟ چرا لغو؟ اگر غنا حرام است به خاطر عوارضش، پس این همه روایاتی که داریم هی ما رو منع میکنه و نهی میکنه به اصطلاح از غنا، باید بگیم این مثلا لغوه.
چرا لغو باشه وقتی که 99% غناها تو هم با اون عوارضه؟ لغو نیستش، غالب مواردش اون عوارض رو داره.
ایشون میگه که اگر حرمت غنا به خاطر این مقارناته. ما یک سوال اینجا داریم، مقارنات چیه رفقا؟ دخول الرجال علی النساء، بله؟ رقصیدن زن و مرد با هم، اینا دلیل حرمت خودشو داره یا نداره؟ درستو؟ اینا هر کدوم برای حرمتش دلیلی است. و از این برم شما میخوان بگین غنا به تنهایی حرام نیست، به خاطر مقارنات حرامه. معلوم شد؟ اگر غنا به تنهایی حرام نیست، چرا این همه میگید نهی میکنید از غنا؟ این نهی از غنا لغو نمیشه؟
بله، که نخ تسبیح همه محرمات شده، یعنی همه محرمات رو کنار هم جمع کرده.
شما اینجوری بگید، شما اینجور بگید، اینطور بگید که این مقارنات دخول الرجال علی النساء حرام است، بله؟ این حرام است، کلام باطل حرام است. حالا احیانا اشد حرمتنش وقتی است که غنام باشه و مثلا حرمت نه در اون حد شدت وقتی است که اینا هست اما غنا در کنارش نیست. این میشه دیگه، نه؟ این میشه. پس اگر مطلبش اینه، روال سخن گفتنش چگونه خواهد بود؟ روالش همینه که مثلا این ادله‌ای که داریم برای حرمت این افعال اشاره داشته باشی که در شرایط خاصی این حرمت تشدید میشه، این حرمت تأکید میشود.
در همه محرمات همینطوره که تو شرایط خاصی تشدید
بشه. خب اما این ببینید، این
جنبه عمومی و اجتماعی،
این معنا نداره که بیاد روی چیزی انگوش بگذارد که گاهی با اونا هست گاهی با اونا نیست. خیلی وقتا هم نیست. مردا مرن زنا نگاه میکنن در حالی که زنا در حال مثلا خواندن هم نیستن. نیست این ای حرام ها، ببینید این حرام های مقارن، حرام های مقارن بسا اتفاق میفته که غنا نباشه. خب شارع بلد نیست حرف بزنه بگه آقا همینا که حرامه بدانید وقتی که همراه با غنا شد اشد حرمتن است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.